گروه کاری احزاب سیاسی و کمیسیون انتخاباتی طرح اصلاحات قانون درباره انتخابات به پارلمان کشور را آماده پیشنهاد کردند. نشست‌های این گروه کاری که با مساعدت بنیاد بین‌المللی سیستم انتخابات ها و یا آیفس برگزار شده است، طول بیشتر از یک ماه ادامه داشت و هر یک حزب پیشنهادات مشخص خود به بندهای مختلف قانون‌های تاجیکستان درباره انتخابات به مجلس عالی و مجلس‌های محلی وکیلان خلق را ارائه نموده است. از جمله احزاب سیاسی تاجیکستان با تهیه طرح تغییرات به 40 بند قانون تاجیکستان درباره انتخابات به مجلس عالی و 44 بند قانون انتخابات به مجلس محلی، خواستار افزایش وکیلان پارلمان از 63 به 100 نفر و لغو پرداخت گروه انتخاباتی شدند. دادگاه نایه شومنصور شهر دوشنبه با سیمیون دو رهبر جناح‌های حزب دموکرات تاجیکستان را به منفعت مسعود صابیروف حل کرد. در یک عریضه به دادگاه، مسعود صابیروف ادعا داشت که از خود را رئیس حزب معرفی کردن سید جعفر اسمانوف او زیان معنوی کشیده است و می‌خواهد که دادگاه از اسمانوف همچون جبران این زیان 150,000 سومانی بیرویاند. در عریضه آمده است که وزارت عدلیه فقط او مسعود صابیروف را رسما چون رهبر حزب دموکرات تاجیکستان اعتراف کرده است. دادرسی شومنصور حکم دادگاه را اعلان کرد که طبق آن سید جعفر اسمانوف باید و مسعود صابیروف برای زیان معنوی 100 سومانی جریمه پرداخت کند. همچنین با حکم دادگاه اسمانوف دیگر حق ندارد که خود را رئیس حزب دموکرات معرفی کند. دیگر رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف در محبس به سر می‌برد. در دوشنبه بین وزرای داخلی تاجیکستان و افغانستان جهت تبادل اطلاعات امنیتی توافق حاصل شد. وزیران امور داخلی دو کشور ضمن گفتگوشونی در دوشنبه به سند امضا گذاشتند که منبعد دو کشور بر اساس آن در بخشای مبارزه با گروه‌های متشکل جنایی، تروریسم، مواد مخدر، قاچاق اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی و لوازمات حربی تبادل اطلاعات خواهند کرد. همچنین بر اساس توافق حاصل شده، تاجیکستان برای آموزش کارمندان پلیس در اکادمی ملیسه تاجیکستان با افغانستان همکاری میکند. طبق فرمان رئیس جمهور تاجیکستان، مراد الله دولتوف، دایرکتور مؤسسه دولتی مرکز اسلام شناسی تاجیکستان در نزد رئیس جمهور تاجیکستان تعیین شد. قبلا موصوف معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان و رئیس کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان بود. کارشناسان میگن روابط دینهای مختلف در تاجیکستان و نقش آنها در امنیت ملی کشور از موضوعهای کلیدی خواهند بود که در بررسی های این مرکز قرار خواهند گرفت.
اخبار سیاسی یک هفته اخیر تاجیکستان بود در تهیه همکارم شهلای گلخواجه. شنوندگان ارجمند، ما امروز برای بررسی دو موضوع داریم. یکی نشست کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در مورد توصیه این سازمان و دیگری موضوع سلفیه که حکومت تاجیکستان را وادار کرده است تا در پی جلوگیری از گسترش این جریان در کشور باشد. خب شروع میکنیم از نشست کارشناسان کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه. موضوعی که در نشست کارشناسان بیشتر رویش صحبت شد توصیه سازمان همکاری های شانگهای بود. قبلا ایران کشور ناظر این سازمان رسما درخواست عضویت کرده بود و همچنین خواهش را پاکستان و هند و مغولستان نیز دارند. اما رهبریت سازمان همکاری های شانگهای قبلا پاسخ داده بود که تا به حال مکانیزم عضویت به سازمان آماده نشده است. اما کارشناسان از دیگر سبب ها صحبت میکنند، از جمله این که روسیه و چین، دو کشور اصلی سازمان همکاری های شانگهای، سر عضویت ایران نظرهای مخالف دارند. تفصیلات بیشتر را از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
توصیه ای سازمان همکاری های شانگهای، مشکلات و دورنمای آن موضوع محوری یک نشست آموزش نظریوی در دوشنبه شهر بود. در این گفتگو و بحث و بررسی ها نمایندگان از روسیه، چین، پاکستان، ایران، افغانستان، قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان شرکت کردند. به نظر سیف‌الله سفروف، معاون رئیس مرکز مطالعات سیاسی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، توسعه سازمان همکاری های شانگهای به نفع امنیت و پیشرفت اقتصادی کشورهای منطقه است. آقای سفروف در این باره گفت:
سازمان همکاری های شانگهای تأثیر آن به امنیت منطقه خیلی زیاد شده ایستاده است. پتانسیل یا ذخایری که دارد این سازمان خیلی بزرگ است و روز به روز زیاد می شود. یعنی وابسته به آن که کدام کشورها با آن داخل می شوند، ممکن که دو برابر زیاد شود. و خصوص اگر هندوستان، پاکستان و ایران با آن داخل شد. همین طریق این سازمان سازمانی پرقوت‌ترین جهان خواهد شد و بس سیاست بین المللی و نظام نوی جهانی خیلی تاثیر جدی میرساند و باز هم جهان را به دو قسم تبدیل میکند.
سیف‌الله سفروف گفت که تاجیکستان از الحاق ایران به سازمان همکاری های شانگهای پشتیبانی میکند، به این دلیل که تاجیکستان نمیخواهد که ایران تحت فشار کشورهای غرب باقی بماند و الحاق ایران به این سازمان به نفع امنیت منطقه نیز خواهد بود. اما حیدر جمال، رئیس کمیته اسلامی روسیه و یک تن از سیاستمداران سرشناس این کشور، مسئله توسعه سازمان همکاری های شانگهای در سود سیاسی، اقتصادی و امنیتی را زیر سوال برد و گفت هر یک کشور تلاش دارد در سازمان همکاری های شانگهای اهداف سیاسی و اقتصادی خود را دنبال کند. حیدر جمال در پاسخ به این سوال رادیوی آزادی که پیوستن ایران به این سازمان تا چه اندازه امکان پذیر است گفت:
او فکر می کنم که تا وقتی که حالا مسئله رقابت بین چین و روسیه حل نشده، این پرسپکتیو پیوستن ایران به سازمان شانگهای غیر معین است. بنابراین که کسی نمیخواد با گردان خود به ذمه خود مسئولیت این کشور بگیرد. شما میدونید که ایران یک نقطه مرکزی بحران آسیا میشود، یعنی روبرو با امریکا در زیر تحلیکه ضربه حربی امریکا می شود و اگر عضو سازمان شانگهای باشد، نتیجه این ضربه برای همه خیلی مشکل خواهد شد.
حیدر جمال بود یک تن از سیاستمداران سرشناسی روسیه. صالح محمد ریگستانی، عضو پارلمان افغانستان، هدف این کشور در پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای را تایید کرد، ولی حل مشکل عمده افغانستان از سوی این سازمان را زیر سوال قرار داد و گفت:
دولت افغانستان به عضویت در شانگهای علاقمندی زیاد نشان داده و یک دلیلش است با وجودی که در جلسات شانگهای افغانستان به حیث مهمان اشتراک کرده، اما این مهمان رئیس جمهور افغانستان بوده و قرار است در جلسه هم که در دوشنبه صورت میگیره رئیس جمهور افغانستان شخصا اشتراک کند. اما افغانستان در حال مطالعه مؤثریت این سازمان است که عضویت در این سازمان چنان شما گفتم چقدر مؤثر میتونه باشه به حل بحران هایی که ما داریم. آیا عضویت افغانستان در شانگهای میتونه بحران به بحران اقتصادی به رفع بحران اقتصادی کمک کنه و یا به رفع بحران امنیتی کمک کنه؟ ما این را فعلا زیر مطالعه داریم.
صالح محمد ریگستانی بود، عضو پارلمان افغانستان. سفیر پاکستان در تاجیکستان الحاق پاکستان به این سازمان را مؤثر و مهم خواند، ولی از پاسخ به این سوال که هدف پاکستان در ملحق شدن به سازمان همکاری های شانگهای در چیست خودداری کرد و گفت که بنادر پاکستان می تواند در همگرایی اقتصادی در قلمرو کشورهای عضو این سازمان و پیشرفت اقتصاد کمک کند. پروفسور حاجی محمد عمروف از سیاست اقتصادی دو کشور پیشتاز در سازمان همکاری های شانگهای روسیه و چین انتقاد کرد و گفت که این کشورها بیشتر به ذخایر طبیعی و نیروی ارزون کاری کشورهای آسیای میانه توجه دارند، ولی برای توسعه اقتصاد از جمله بخش تولید کالاها در این کشورها سرمایه گذاری نمی کنند، بلکه برای واردات کالاهای خود به بازارهای آسیای میانه تلاش دارند. به اعتقاد وی این سیاست مغایر به هدفهای کشورهای منطقه است و در آینده در توسعه سازمان همکاری های شانگهای و دورنمای آن مشکل ایجاد میکند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات توسعه سازمان همکاری های شانگهای بود در گزارش ذوالفقار اسماعیلیان همکارمان در دوشنبه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
And you know I'm satisfied. I'm digging on the acid, poop this metaphysics. Just dope, and if all this can give me hope, you know I'm satisfied. I got a lawyer and a manager, an agent and a chef, three nannies and assistant and a driver and a jet, a trainer and a butler and a bodyguard of five, a gardener and a stylist. Do you think I'm satisfied? I'd like to express my extreme point of view. I'm not a Christian and I'm not a Jew. I'm just living out the American dream, and I just realized that nothing is what it seems.
حضور امریکا در آسیای مرکزی هموار و یکرنگ نبود. ورود امریکا به منطقه تاریخی 100 ساله دارد. اما برابر تحت تصرف روسیه قرار گرفتن منطقه و تشکیل شدن اتحاد شوروی، حضور امریکا نیز در آسیای مرکزی قریب به صفر برابر شد. اما برابر پاشخوری شوروی، ایالات متحده امریکا از اولین کشورهای بود که در جمهوری های مستقل منطقه سفارت های خود را افتتاح کرد. تا حوادث 11 سپتامبر سال 2001 در منطقه حضور امریکا بیشتر اقتصادی و بشری بود. شرکت های این ابرقدرت در ساحه استحصال نفت و خصوص در قزاقستان فعال بودند و این کشور بیشتر برنامه های دموکراتی سازی، ظرفیت سازی و اصلاحاتی را در تمام کشورهای منطقه پیاده میکرد. اما برابر شروع عملیات علیه تروریسم و تندگرایی در افغانستان، در ازبکستان و قرغزستان پایگاه های نظامی امریکا پیدا شدند. بعدی حوادث ماه می اندیجان، ازبکستان نیروهای امریکایی را از حدودش خارج کرد و روابط دو کشور به سردی گرایید. اما امسال ازبکستان باز اعلام داشت که با امریکا همکاری خواهد کرد و رئیس جمهور این کشور در نشست پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بخارست شرکت داشت. تحولات یک سال اخیر در روابط آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی را از گزارش همکارم در الماتا نصیب جان امانی بشنویم.
کارشناسان و اهل نظر چنین می‌سوبند که نقش ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی به درجه نقش روسیه و چین نیست. از این خاطر بندشی بوریخان نور محمدوف رئیس پژوهشگاهی پژوهش‌های ملی قزاقستان مناسبات ایالات متحده آمریکا با کشورهای منطقه بران بستگی دارد که مناسبات این کشور با روسیه و چین در کدام سطح است.
В контексте отношений Соединенных Штатов с Россией и Китаем надо рассматривать отношения Соединенных Штатов со странами Центральной Азии.
ولی همزمان آنان سیاسی بسیار سمتی خیش را ادامه داده با دیگر کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا نیز مناسبات خیش را گسترش می‌دهند. ولی طور سیاست‌شناس داسیم صدپایف می‌گوید سال‌های اخیر نقش ایالات متحده آمریکا به اندازه کاهش می‌یابد، زیرا ازبکستان به طلب‌های ایالات متحده آمریکا درباره پژوهش مستقل رویداد اندیجان کاملا مقابل برآمد. الان باشد کوشش هر دو کشور نیز در مسئله کمی تغییر دادن وضع و به راه ماندن همکاری دو کشور به مشاهده می‌رسد. ولی به گفته داسیم صدپایف برای ایالات متحده آمریکا ثابت شده است که ازبکستان برایش شریکی با اعتماد نیست. ایالات متحده آمریکا با تاکید هم بوریخان نور محمد و فهم داسیم صدپایف تنها قزاقستان را چون شریک در منطقه می‌دانند، زیرا در این کشور ثبات استوار است. به گفته بوریخان نور محمدوف با سه عامل هستند که توجه ایالات متحده آمریکا را به قزاقستان بیشتر کردند. در نوبت اول ایالات متحده آمریکا توجه و علاقمندی به مسائل ژئوپلیتیکی این کشور دارند، زیرا در قزاقستان بیش از 400 شرکت آمریکایی که به استخراج نفت و دیگر کارها مشغولند فعالیت میکنند و الان ایالات متحده آمریکا بزرگترین سرمایه‌گذار قزاقستان محسوب میشود. بعدن باشد برای آمریکا منفعت‌های ژئوپلیتیکی و نهایت مسائل حقوق انسان و روند دموکراسی در این کشور مهم است، ولی در رابطه با دیگر کشوری سرنفوسی منطقه یعنی ازبکستان این عوامل ها تغییر مییابند. در اینجا ایالات متحده آمریکا قبل از همه به مسائل ژئوپلیتیکی و مسائل حربی و سیاسی توجه ظاهر می‌نماید، بعد مسائل اقتصادی و در نهایت مسائل حقوق انسان و دموکراسی در این کشور برای ایالات متحده آمریکا مهمند. به گفته همصحبتان ما، ایالات متحده آمریکا سالهای اخیر برای نقش خیش را در منطقه بیشتر کردن تلاش دارند و در این راه کوشش میکنند که کشورهای منطقه بیشتر با همدیگر همکاریشان را تقویت بخشند و با این راه واشنگتن میخواهد نقش دیگر بازیگران بزرگ مثل روسیه و چین را در منطقه کاهش دهد، ولی این کار به آنان میسر نشده شده است. Сиосташнос Досим Садпаев.
За последнее время военно-политическое влияние США в Центральной Азии сократилось, и это признают сами американцы.
Сиосташнос میگوید که وقتهای اخیر تاثیر حربی و سیاسی ایالات متحده آمریکا در منطقه کاهش یافته است و این را خود آمریکاییان نیز اعتراف میکنند. هرچند در قرقیزستان آنان پایگاه نظامی دارند و مناسبت اقتصادی و سیاسی این کشور با قزاقستان خوب جریان دارد، ولی همه کشورهای منطقه سیاستی بسیار جانبه را پیش گرفتند. ادوارد پولیتایف سردبیر مجله میر یورازیه نیز این نکته را تایید میکند و میافزاید که ایالات متحده آمریکا خواستند با راه اندازی طرح نو یعنی بنیاد آسیای مرکزی بزرگ و با آن جلب کردن افغانستان و پاکستان نقش خیش را در منطقه تقویت بخشند، ولی این طرح چندان جانبداری زیاد پیدا نکرد. از سوی دیگر بندش آقای پولیتایف آسیای مرکزی برای ایالات متحده آمریکا منطقه رقم یک و از نگاه استراتژی چون افغانستان و عراق نیست.
Для Соединенных Штатов Центральная Азия не является все-таки регионом первого плана для решения их стратегических интересов.
Бар илова чунин таваҷҷӯҳ ва алоқаманди иёлоти муттаҳидаи Амрико дар минтақа низ ба ҳама кишварҳои Осиёи Марказӣ яксон нест. Агар ин бозигари асосии сиёсии ҷаҳонӣ бештар аз нигоҳи геополитикӣ ва иқтисодӣ бо Қазоқистону Туркманистон ва Ўзбекистон муносиботи баробар дошта бошад, ҳадаф аз муносибат бо Тоҷикистону Қирғизистон бандиши Бурихон Нур Муҳаммадов چون دولتی مستقل نگاه داشتن این کشور هاست. ولی در آینده نقش ایالات متحده آمریکا در مسائل سیاسی و اقتصادی و حربی در آسیای مرکزی چیگونه خواهد بود؟ سیاست‌شناس داسیم صدپایف در این رابطه چندان خوشبین نیست، زیرا بندشی و اغلب کشورهای منطقه عضو سازمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری شانخوی هستند که در آنها نقش کلیدی را روسیه و چین می‌بازند و این سازمان‌ها را روحی بسا شدید ضد آمریکایی فرا گرفتند. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف اتلانتیک شمالی باشند، آن نقشی را که این سازمان‌ها دارند الان به دست نآوردند. بر علاوه بندشی سیاست‌شناس، ایالات متحده آمریکا در سیاست و مناسبات خیش با دیگر کشورها از جمله با کشورهای منطقه به مسائل حقوق انسان و دموکراتیک‌کنی جامعه نیز توجه می‌دهد. رویدادهای اندیجان ثابت ساخت که چنین موقع گیری کاخ سفید به کشورهای منطقه پسند نمیآید. این نکته را کشورهای چین و روسیه خوب میفهمند و عموما به مسائل حقوق انسان و دموکراسی دخالت نمیکنند و از این نگاه تاثیر آنها در آسیای مرکزی بیشتر میگردد و این روند به گفته سیاستشناس داسیم صدپایف من بعد نیز ادامه میکند و ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای مرکزی نمیتواند نقش بیشتری از امروز به دست آورد.
تحولات یک سال اخیر در روابط آمریکا و کشورهای آسیای مرکزی بود که از گزارش همکارم در الماتا نصیب جان امانی شنیدید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
حضور و تأثیر ایالات متحده تا یک سال اخیر به نظر می رسد در تاجیکستان خیلی تقویت یافته است. تا این مدت آمریکا موقع خود را در صدر جدول کشورهای سرپرست تاجیکستان از دست نداد. حجم کمک های واشنگتن به دوشنبه در سال 2008 به 88 میلیون دلاری آمریکایی رسید که در قیاس با سالهای پیشین 30% زیاد است. اما گردش مال میان دو کشور همانا در سطح خیلی پایان قرار دارد. گردش مال میان تاجیکستان و آمریکا در سال 2007 حدود 20 میلیون دلاری آمریکایی را تشکیل داده است و این هم در حالی است که این رقم با دو رقیب گئوپولیتیکی آمریکا، یک روسیه 850 میلیون و چین 300 میلیون دلار است. اما آمریکا کوشش های چشمراز در باب راه یافتن به ذخیره های انرژی تاجیکستان را به خرج داده است که در این مورد از گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان خواهیم شنید.
آمریکا در تاجیکستان حضور نظامی ندارد، ولی در بخش اقتصادی نفع بیشتری به تاجیکستان از آمریکا میرسد در مقایسه با روسیه که تاجیکستان این کشور را شریک استراتژیک خود عنوان کرده است. برای مثال روسیه میخواهد نیروگاه راغان را خودش احداث کند و سهمیه بیش از 80% این نیروگاه را در دست داشته باشد. آمریکا نیز در احداث این نیروگاه علاقمند است، ولی مسئله سهمیه آمریکا در این پروژه مطرح نیست. برعکس آمریکا میخواهد با ابتکار بانک جهانی و تشکیل کنسورسیوم بین المللی این نیروگاه احداث شود و در کنار این شرکت انرژی ایس کارپوریشن آمریکایی تصمیم دارد در احداث دو خط بلندشدت انتقال برق به افغانستان و پاکستان و احداث نیروگاه حرارتی در اساس منابع زغال سنگ فان یغناب سرمایه گذاری کند و به گفته وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان این پروژه در دست بررسی است. اخیراً شرکت بین المللی تیزی پترولیوم لیمیتد با وزارت انرژی و صنایع تاجیکستان موافقت نامه را در باره کشف و استخراج نفت و گاز در تاجیکستان امضا کرد و در تاجیکستان شرکت کولاب پترولیوم لیمیتد را تأسیس داد که با سرمایه های 100% این شرکت در تاجیکستان فعالیت خواهد کرد. سهامداران شرکت تیزی پترولیوم لیمیتد غالبا سرمایه گذارانی آمریکایی هستند و به اعتقاد پروفسور حاجی محمد عمروف امروز کمک های مالی آمریکا در کلیه بخش های تاجیکستان مشاهده می شود. برای مثال در 51 میلیون دلار کمک های مالی که در 5 ماه اخیر به دلیل سردی های زمستان گذشته به تاجیکستان سرازیر شده است، سهم آمریکا بیش از 30% را تشکیل می دهد، در حالی که سهم روسیه شریک استراتژیکی تاجیکستان تنها 6% بود. به اعتقاد پروفسور شاکرجان حکیموف، کمک و همکاری های آمریکا به تاجیکستان نه تنها مستقیما از سوی دولت های دو کشور صورت می گیرد، بلکه این همکاری و کمک ها از طریق سازمان های سرمایه گذاری بین المللی، از جمله بانک جهانی، بانک اروپایی رشد، صندوق بین المللی پول و غیره صورت می گیرد. برای مثال 9 میلیون دلار کمک های بانک جهانی در بخش کشاورزی و بهداشتی و بیش از 5 میلیون کمک های دیگر در نوسازی و تعمیر شبکه های برق تاجیکستان و سهم آمریکا در احداث خط 220 کیلوولت انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان گواهی همکاری های گسترده آمریکا و تاجیکستان در این اواخر است. با اعتقاد پروفسور شاکرجان حکیموف، در صورتی که مقامات تاجیکستان اصلاحات اقتصادی در این جمهوری را پیاده کنند، گسترش همکاری های تاجیکستان و آمریکا سرعت بیشتر پیدا خواهد کرد.
حضور اقتصادی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان بود در گزارش همکارم ذوالفقار اسماعیلیان. شنونده ارجمند، با این صحبت میرسیم به انتهای مجله سیاسی چشمانداز. تا این لحظه با شما من مجری برنامه فرهاد میلاد بودم. با آرزوی آبادی خاندان هر یکی شما و آسودگی تاجیکستان، شما را به پناه خداوند پاک می سپارم. خدا نگهبان شما. Deep.